شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. ابو محمد مشرف الدین مسلم ابن عبدالله ابن مشرف نویسنده و شاعر بزرگ قرن هفتم هجری است که با تخلص سعدی شناخته می شود. این شاعر بزرگ که به استاد سخن شیخ اجل و پادشاه سخن هم معروف است، آثار بسیاری در نظم و نثر نگارش کرده که شهرت جهانی دارند. آثار او از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. غزل سرایی سعدی در مورد اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب های این شاعر بزرگ از جمله کتاب های بوستان و گلستان سعدی به زبان های اروپایی هم ترجمه شده است. برخی بر این باورند که اروپایی ها با ترجمه ی آثار سعدی به زبان اروپایی با ادبیات فارسی آشنا شده اند. ما در مجموعه برنامه قند پارسی به معرفی و مرور برخی از حکایت‌های پندآموز گلستان سعدی می‌پردازیم. گلستان سعدی یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های نثر در ادبیات فارسی است که در 8 باب با نام‌های عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت، سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی و آداب صحبت نوشته شده است. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از گلستان سعدی انتخاب شده است که زمانی به کار می رود که در جامعه ای حسادت و بی انصافی ریشه دوانده است و همه به یکدیگر زور می گویند. کسانی وجود داشتند که جانب انصاف و حق را در برابر دیگران به ویژه افراد معمولی رعایت کنند. بله عزیزان، و اما در یکی از جنگ ها عده‌ای را اسیر کردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکی از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از زندگی ناامید شده بود خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد. پادشاه از وزیر خود پرسید: ای وزیر، این اسیر چه میگوید؟ آن وزیر نیک سرشت گفت: او میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پرهیزکاران آنهایی هستند که هنگام خشم خود را فرو برند و لغزش مردم را عفو کنند و آنها را ببخشند. شاه با شنیدن این آیه به آن اسیر رحم کرد و او را بخشید. اما یکی از وزیرانی که مخالف او بود نزد شاه آمد و گفت:
نباید وزیرانی چون ما نزد شما سخن دروغ بگویند. این اسیر به شما دشنام داد و شما را به باد سرزنش گرفت.
شاه با شنیدن این جملات سخت آشفته شد و گفت: بسیار خوب، دروغ آن وزیر برایم پسندیده تر از صداقت تو بود، زیرا دروغ او از روی مصلحت و نیکی بود و حقیقت تو از روی پلیدی. چنان که خردمندان گفتند، دروغ مصلحت آمیز بهتر است از راست فتنه انگیز. بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت دروغ مصلحتی را به ما میرساند و من هم از روز میگویم که کاربرد این حکایت‌های زیبا را در زندگی شخصی خود دیده‌ام. بله عزیزان، تمامی حکایات شیخ اجل سعدی شیرازی پر از راز و رمز است و برای هر یک از ما راهنمایی به سوی قله‌های رستگاری و رشادت و هنرمندی و هنرآموزی در زندگی فردی، گروهی و اجتماعی است. هر یک از ما در جامعه زندگی می‌کنیم، با مردمانی گوناگون و متفاوت از هر رقم که شما تصور کنید. با خواندن این حکایت‌های زیبا انسان در می‌یابد که باید رسائل اخلاقی را تخلیه کند تا به مقام تجلی انسانی دست پیدا کند و صفات شایسته جایگزین رسائل گردند و بعد هم انسان به مقامات عالیه و سامیه بالاتری دست پیدا کند، چرا که انسان استعداد رسیدن به جاهایی برتر از آن چیزی که اکنون هست را همیشه داراست. خاصیت آدمی این گونه است: رو به پیشرفت، رو به ترقی، همت می خواهد. با خواندن این حکایت ها و این داستان ها که زیبا، همه ما متوجه این نکات اخلاقی عالی خواهیم شد. چیزهایی که انسان هرگز نباید به سمت آنها نزدیک شود دروغ گفتن است، حسادت ورزیدن است، بخل داشتن است، اسراف کردن است، اهل تبذیر بودن است. تمامی اینها جز رذایل اخلاقی محسوب می شوند. هر یک از این حکایت ها ما را رهنمون به دنیای نور و عشق و وادی سلامت هست. بله عزیزان، من هم از روزی یادم می آید که کاربرد این حکایات زیبا را در زندگی شخصی خود دیدم. یادم می آید که فردی را می شناختم که دارای شرکتی بود. او اگر می دید کسی دست تنگ و نیازمند است، هر طور که شده دستش را می گرفت. همیشه در کارهای خیر عجله می کرد و مصداق بارز و عینی این عبارت بود: فاستبق الخیرات، در کارهای خیر از یکدیگر پیشه بگیرید. و وقتی میفهمید کسی واقعا نیازمند و عاجز از کار است، به او کمک میکرد. او حتی به فرزندان خیش نیز نصیحت میکرد که همواره در زندگی دست دیگران را بگیرند و راهگشای آنها باشند. او بسیار خیر و دوست داشتنی بود. ببینید پسران من این شرکت رو دایر کردم و از روز اول با خودم عهد کردم که اگر کسی نیاز به کار داشت به او کار بدهم. شما نیز باید چونان من عمل کنید تا من از حکایت شما راضی باشم، تا خدا از شما راضی باشد. شما در این چند سالی که با من بوده اید، فرزندان عزیزم، از نزدیک شاهد رفتار من با مردم بوده اید. شما سعی کنید این رفتار را در زندگی شخصی خود پس از من نیز به کار بگیرید. اگر دیگران از شما راضی بودند، خدا هم از شما راضی است. باید به مردم کمک کرد. بله پدر نازنین، ما همیشه این رفتار شما را سرلوحه کارهای خیش قرار دادیم. ما قول می دهیم همگی در این سلک باشیم.
بسیار خوب، من دیگه خاطرم جمع. می دونم که همه شما رعایت حال دیگران رو خواهید کرد.
بله پدر، تک تک ما قول میدیم که پسران خوبی برای شما باشیم.
بله، و آن طرف ماجرا را بشنوید.
آه، دیگر نمیتوانم کار کنم. سخت فرتوت و زمین گیر شدم. آه، این پسر من هم که دیگر به درد نمیخورد. هرچه به اون نصیحت میکنم انگار کارگر نمیافتد. همش قلدری میکند. آه خدای من.
آه چی میگی پدر؟ باز که داری غرغر میکنی؟ گیر شدی؟
همین تو سر ما داد میزنی؟ یعنی چه؟ همین سر ما غور میزنی؟ یعنی چه؟
پسرم باید چه؟ به خودت بیای، من پیر شدم، بعد این باید بری سر کار. تا که میخوای گوشه خونه باشی باید بری کار کنی.
آه چی میگویی پدر، کار که برای من نیست، من باید بخورم و بخسبم، جز این از من چه کاری آید ها پدر؟
آه پسرم، تو باید زین پس به تمامی این مسائل گوش فرادهی و زندگی را آنچنان که هست به پیش ببری.
بله عزیزان، روزها سپری می شد و آن پسر برای پدر خیش گردن کشی می کرد، هر طور که می توانست اسباب زحمت او را فراهم می نمود. پدر چقدر غور می زنی؟ اینقدر غور نکن.
آه پسرم، سعی کن در خانه مهربان باشی با من، من دیگر پیر شدم. سعی کن با دوستان ناباب به هیچ عنوان معاشرت نکنی، آنها خیر تو را نمی خواهند، خانوادت فقط خیر تو را می خواهد. سعی کن مؤدب باشی تا دعای پدر و مادر در حق تو کارگر افتد.
خیلی خوب پدر، من سعی خودمو می کنم، ولی دوستامو نمی تونم ترک کنم. من سالیان سالی که با اونها مراوده دارم، نمیتونم به یک باره اونا رو بذارم کنار پدر.
خیلی خوب، بس سعی کن انشاءالله با امید خدا بری سر یک کار آبرومند و برای خودت مردی بشی. تو فردا باید تشکیل خانواده بدی پسرم. حالا اگر دوستاتم نمیتونی ترکشون کنی، سعی کن که رفتارهای اونها بر تو اثر منفی نذاره پسرم. من خوب تو رو میخوام.
خیلی خوب پدر، من سعی میکنم که بعد این بهتر از اینا عمل بکنم، نگران نباش.
آفرین پسر، آفرین. سعی کن تو زندگیت با دیگران مهربان باشی، سعی کن در زندگی آقا منش باشی، رفتار تو خوب کن پسرم.
خیر خوب پدر، چقدر نصیحت میکنی دیگه، یه بار گفتی فهمیدم دیگه. ای بابا.
خیر خوب پسرم، سعی کن، تشکر میکنم که برف کنی، با مادرت مهربون باش، با خواهرها، با دیگر برادرها، من دیگه پیر شدم.
خیر خوب پدر، دیگه نیازی نیست نصیحتم کنی. باشه، سعی میکنم که راه درست رو برم.
آفرین بذارم.
بله، بر روزی آن مرد برای پیدا کردن کار راهی خیابانها شد و به این شرکت رسید. با صاحب شرکت یعنی آن مرد خیر آشنا شد. سراغ کار آبرومندی برای پسرش را گرفت. آن پسری که هرچه پول از مادر و پدرش می گرفت خرج خوشگذرانی خود می کرد. حتی شبها تا نیمه شب خانه نمی آمد و با دوستان خود بیرون به تفریح مشغول بود. پدرش از او ناراضی بود. به هر حال هر طور که شده کاری را برای او پیدا کرد.
میگم بچه جون، من فردا قراره که برم سر کار، متوجه هستید؟
آره، آره. چه کاری هست؟ اینقدر ازش صحبت میکنی؟
نمیتونم، پدرم رفته دنبال یک کار آبرومند، من باید برم سر کار، باید به نوعی نانآوری خونه رو بکنم.
ای بابا چقدر حرف میزنی، خیلی خوب دیگه، همه کار میکنن، تو هم یکی حواست باشه، وقتی رفتی سر کار سعی کن سه چهار برابر اون چیزی که باید بدن و تو جیبت بذاری، همیشه به این زننگی ها فکر کن، فهمیدی؟
آره، ولی خب من که هنوز نفسم سر کار، اگه برم هوای شما آرام دارم.
اخ جون، میخوای دیگه سر کار هوای ما رو دور بدین؟ چی از این بهتر؟ نه نه.
ولی باید بدونی که اون چه کاری هست آبار، فهمیدی؟
خیلی خوب بابا، چرا صحبت میکنین؟ امشب برم خونه تحتوی قضیه رو در میارم دیگه. ای بابا، تو خونه غور میزنن، بیرون هم اینا ما رای نصیحت میکنن، چه خبره دیگه؟ بگه من چقدر جون دارم. امشب اومدیم مثلا بریم سینما، یعنی چی؟ ای بابا، میخوام برو فیلم گنگستری ببینیم. سینما فیلم خیلی خوبی آورده، از اینه که رو اسب میشینن و همو میکشن. آره آره، من موافقم، برو سینما بچه، امشب خیلی به من خوش میگذره.
بله، بریم سینما، ساندویچم بخریم، تخمم بخریم، پفک، چیپس، چه رویایی میشه امشب.
خیلی خوب، بریم فیلمو ببینیم، ببینیم چه فیلمی برامو تدارک دیدن.
بریم تو.
بله، و اونها تصمیم گرفتن که آن شب برای تفریح به سینما بروند. آن شب نیز مانند شبهای دیگر که به خوشگذرانی میگذشت و درسی هم در کار نبود سپری شد و همه این کارها
در واقع آنها را از درس خواندن و از انجام کارهای نیک باز می داشت، اما آنها بدین گونه عادت کرده بودند و این عادت زشت برای آنها در واقع ملکه ذهنی و فکری شده بود و شاید هر کار هم که می کردند این صفات زشت و رذایل اخلاقی را از خود دور کنند دیگر نمی توانستند، چرا که با گوشت و پوست و استخوان آنها عجین شده بود، در واقع روان آنها را درگیر کرده بود. برای همین در خانه قلدری می کردند، تو روی پدر و مادر می ایستادند، پول زیادی طلب می کردند، به خوشگذرانی و عیاشی می پرداختند و تمامی اینها در واقع ملکه آنها شده بود، جز لاینفکی از زندگی شخصی آنها شده بود. چه می خواستند بکنند؟ به همین صفات رذیله عادت کرده بودند، عادتهای بد. بله، و آن مرد به پیش آن مرد خیر آمد و با او درد دل کرد. آن مرد خیر و آبرومند نیز به آن پیر مرد قول داد که کاری را برای فرزندش دست و پا کند.
چشم، من برای پسر شما حتما کاری پیدا می کنم. تامین شرکت بهش کاری خواهم داد. مثل بقیه فرزندان خودم با اون رفتار خواهم کرد.
آه خدا به شما عمر با عزت بدهد. مرد مادرم، من از شما نمیدانم چطور تشکر کنم، با چه زبانی، با چه کلامی، با چه گفتاری که سزاوار شخصیت شما باشد. من خیلی از شما سپاسگزارم اگر که برای این پسر کاری را فراهم کنید.
بله، فردا پسرتان را به شرکت من بفرستید تا ببینم چه کاری برای او دست و پا کنم.
به چشم، خدا به شما خیر دهد. چه از این بهتر. سپاس گذارم مرد مادرم.
بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و بازیگر نمایش این برنامه، در همین جا با شما از رادیو تاجیکی صدای خراسان و برنامه قند پارسی خداحافظی میکنم. درود و دوصد بدرود عزیزان. خدا نگهدار.